رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. شامگاه 28 رجب سال 61 هجری قمری، حرکت کاروان حسینی از مدینه آغاز شد. امام از بیراه نرفت، از شاهراه مکه گذر کرد تا قیام خود را به کاروانها و رهگذران مسیر اعلام کند. امام از شاهراه رفت تا به مردم بفهماند که در زمره سرکشانی که حکومت مشروع را میپذیرند و سپس از فرمان آن سر باز میزنند و از ترس راه فرعی را انتخاب میکنند نیست. او به همه اعلام کرد که نماینده شریعت و صاحب شاهراه است. اصل شریعت اوست و کار یزید چیزی جز انحراف و سرپیچی از دین نیست.
این روایت
پیروزی خون بر شمشیر، امام 4 ماه و 5 روز در مکه درنگ کرد. سپس راه کربلا را در پیش گرفت. در منزلگاه زباله خبر شهادت مسلم به او رسید. امام از خیمه بیرون آمد، رو به جماعت کرد و گفت: مسلم و هانی کشته شده اند و مردم ما را رها کرده اند. هر که می خواهد می تواند بازگردد. مردم از چپ و راست پراکنده شدند. از آن منزل به بعد کاروان حسین علیه السلام چون خورشیدی فروزان در دل کویر می درخشید. روز دوم محرم امام دشت را از نظر گذراند و فرمود: فرود آیید، اینجا همان مکانی است که حرمت‌ها شکسته می‌شود و خون‌های ما به زمین می‌ریزد. خدایا پناه می‌برم به تو از کرب و بلا. سالار شهیدان وقتی به کربلا رسید، زمین نینوا و قاضریه را از بنی اسد به 6000 درهم خرید، قیمتی بسیار بیشتر از ارزش آن زمین ها. نمی خواست در زمین های دیگران دفن شود. از اهالی روستای نینوا نیز تقاضا کرد که زائرانش را به قبرش راه نمایی و از آنان پذیرایی کنند. روز هفتم محرم آغاز قحطی آب بود و صبح روز دهم آغاز نبرد. میمنه سپاه به زهیر ابن قین و میسره آن به حبیب ابن مظاهر سپرده شد. پرچمدار سپاه حسین علیه السلام برادرش عباس ابن علی علیهم السلام بود. اولین تیر را عمر سعد انداخت، پس از آن باران تیرها بر سر امام و یارانش فرود آمد. اولین کسی که از هاشمیان به میدان رفت شبیه ترین خلق به رسول خدا بود، علی ابن الحسین ابن علی علیهم السلام. تا عصر عاشورا به شهادت رساندن امام، غارت لباسهای او، راندن اسب بر پیکر مبارکش، قتل عام یاران با وفایش، همه و همه اتفاق افتاده بود، اما هیچ کدام آتش وحشیگری های سپاه عمر سعد را برطرف نکرد. این بار نوبت شکستن حریم حرم حسین علیه السلام بود. به غارت بردن خلخال‌ها و گوشواره‌ها و معجرها، آتش زدن خیمه‌ها و زدن زنان و کودکان بی‌پناه. اگر صلابت و شجاعت زینب سلام الله علیها نبود، قطعاً شمر سید الساجدین علیه السلام را در بستر بیماری به شهادت می‌رساند. مقصد نخست کاروان اسیران کوفه بود. در شهر بازارها تعطیل و دکانها قفل شده بود. انبوهی از مردم در میدان شهر جمع شده بودند. عده‌ای پنهانی گریه می کردند و عده‌ای آشکارا می خندیدند. زینب سلام الله علیها با جامه‌های مندرس وارد کاخ ابن زیاد شد، اما در هیبت فاتحان مجلس را به پایان رساند. برگردن سجاد علیه السلام قل و زنجیر انداختند وقتی که او را با زنان و کودکان بر شتران بی جهاز سوار کردند تا به شام ببرند. در راه شام وقتی کاروان به تکریت رسید، همه شادمان بیرون آمدند. مسیحیان شهر با حیرت مسلمانان را می نگریستند و به هم می گفتند این سر فرزند دختر پیامبرشان است، پناه بر خدا. روز روشن بود که اهل بیت وارد دمشق شدند. دیوارها با پرده های رنگی تزئین شده بود. همه به یک دیگر تبریک می گفتند و زنان دف می زدند. انگار بزرگترین عیدشان است. در مدینه از زینب علیها سلام پرسیدند سخت ترین منزل اسارت کجا بود؟ دختر رسول خدا آهی کشید و گفت الشام، الشام، الشام. خیلی زود خطبه های اهل بیت در مجلس یزید و مسجد جامع دمشق سخن روز مجامع و مجالس آن دیار شد. مردم شام به پستی و خباثت ذاتی یزید پی بردند و افکار عمومی علیه او تغییر کرد. یزید که می ترسید رشته امور از دستش خارج شود، اظهار پشیمانی کرد و به انکار پناه برد. او دستور داد تا اهل بیت را به مدینه برگردانند. امام سجاد علیه السلام و زنان حرم از راه نما خواستند تا از راه عراق بروند و او قبول کرد. وقتی به کربلا رسیدند، همچون برگهای پاییزی از روی کجاوه ها پایین ریختند. هر کس قبری را در آغوش گرفته بود و می گریست. کربلا انتهای جاده اسارت آزادگان بود و ابتدای اسارت ستم پیشگان. زینب سلام الله علیها برای برادر شهیدش از جاده های بیگانه و کوچه های نامحرم می گفت. وقتی کاروان از اربعین کربلا به مدینه برگشت، شهر یک پارچه شیون و فریاد بود. از روزی که حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسید، بنی هاشم تا یک سال کامل شب و روز و تا 3 سال فقط روزها برای سالار شهیدان عزاداری کردند. پسر معاویه در سال اول حکومتش سرور جوانان اهل بهشت و یاران او را به شهادت رساند. در سال دوم و پس از قیام مردم مدینه، حادثه اسفبار حره را رقم زد و مردم شهر پیامبر را قتل عام کرد. در سال سوم نیز سپاهیانش خانه خدا را به آتش کشیدند و ویران کردند. کعبه در حال سوختن بود که خدا به یزید مهلت نداد و هلاکش کرد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. روایت شد رهایی بند در بند، رهایی از قفس بیچون و بیچند. هزار اندر هزار از لحن و واژه، نمی گنجد رهایی هیچ در بند. التماس دعا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم. یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند. روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گوید.
خبر دستگیری خان محمد هیچ حسی در اون نینگیخت. خبر رو که شنید تو دلش گفت تمومی ندارن اینا. اما پدر شالو از روی شونش برداشت و عرق پیشونیشو پاک کرد. زل زد به چشمهای آورنده خبر که انگار خبر مرگو آورده بود. پدر از کم و کیف ماجرا پرسید و معلوم شد که خان محمد و همراه چند تا تفنگچی با محموله مواد مخدر دستگیر کردند. عصر بود و پدر تازه از صحرا برگشته بود. بغض کرده بود. شفیع محمد دید که پدر بغض کرده. مادر هم مشت به زانوک زد و چهره برافروخت. پدر و مادر کارو تموم شده دیدن. به شفیع چشم دوختن. اون خم شده بود روی کتاب. انگار که داره کتاب میخونه. اما اصلا کتاب نمیخوند. حکمش اعدامه. خان محمد فرزند شفیع محمد خان ملازهی. حمل مواد مخدر جرمشه و درگیری مسلحانه به این خاطر اعدام شد. از ذهنش گذشت. این خبر رو از ذهن خودش گذروند. خودش رو جای سربازان جوخه اعدام گذاشت و یه دفعه ماشه رو کشید. تیرا مشقی بودن. خان پای دیوار ایستاده بود و می گفت نرو شاپوک، بیا این ور، بیا این ور کنار دستم بیست. تیرا همه مشقی هن و اون می دونست. بهش گفت بیا شاپوکم، بیا. مقابل خان ایستاد. خان لبخند زد. شاپوک بهش نگاه کرد و مین گوجه ای رو مقابل اون گرفت و خان مین رو نگاه کرد و پرسید خونساس؟ و بعد خندید. صدای خندش مثل رعد پیچید و گلدون گل محمدی از تاخچه روی زمین افتاد. شاپوک فکر کرد که تن خان بوی لاک پشت میده. یه دفعه گفت عموم هستی که باش، ولی من لاک تو رو خورد میکنم. صدای پای پدر بود یا صدای پای مادر معلوم نبود. یه دفعه به خودش اومد، سر راست کرد و یه دفعه پدر رو دید. پدر رو دید که از کپر بیرون رفته و مادر با گوشه چارقد اشکاشو پاک میکنه و میگه تو کاری براش نمی کنی؟ شاپوک پاسخی نداد و مادر ادامه داد: پاسدارا با تو دوستن، اگه میتونی خلاصش کن، کاری کن که اونو نکشن، پدرت اون وقت دق میکنه. حالشو ندیدی؟ پریشونه، حواسش اصلا به خودش نیست. شاپوک خواست بگه نترس مادر، خودش خودشو خلاص میکنه، اما حرفی نزد، سکوت کرد، چشم دوخت به مادر که میگفت: شاپوک، خان محمد عموته، گیرم که دوستش نداشته باشی، اما عموته، به هر حال همخونید. شاپوک، جواب پدرتو چی میدی؟ شاپوک چی میتونست به مادرش بگه؟ مادر که چیزی از خان نمیدونست، حتی از دل پرآشوب اونم خبر نداشت. خبر دستگیری خان محمد نبود که دلشو میآشفت. از صبح سرش رو به خوندن کتاب بند کرده بود. نگران بود، از چی نمیدونست. داشت غروب می شد. شاپوک با غروب همیشه دلش می گرفت. هجوم خاطره ها بود که به دلتنگی های اون دامن می زد. دلش می خواست از همه کس، از همه چیز فرار کنه. دلش می خواست هیچ کس رو نبینه، صدایی نشنوه و با خودش خلوت کنه. تنهای تنها، خودش و خدای خودش. فکر کرد باید از کپر بیرون بره. اگه بیرون نمی رفت کلافه تر می شد. و مادر که مرتب نگران خان بود و سفارش اونو به شاپوک می کرد، ممکن بود که ناراحت بشه، یعنی سرش داد بزنه، و اون نمی خواست که سر مادرش داد بزنه. مادری که از همه چی بی خبر بود و ساده دل، از هیچ چی خبر نداشت، نمی خواست سرش داد بزنه و دل مادر رو بشکنه. وقتی به خودش اومد که روی قلعه نشسته بود و نگاهش رو دوخته بود به نخل‌هایی که از اون طرف زاهدان به چشم می‌خورد و در امتداد اون راهی بود که انگار هیچ پایانی نداشت. دلتنگی عمونش نداد. دلش برای پدرش سوخت. بین پدر و عمو یک کهکشان فاصله بود. پدر ساده و زلال و زحمتکش و خان محمد عموش خشن و ظالم و سردسته اشرار. به خودش گفت: به پایان رسیدی شاپوک، اینجا پایان مسیر توه. و بعد به خودش جواب داد: نه، من به پایان نرسیدم، من هنوز زنده‌ام. به خودش گفت: ادای زنده ها رو در میاری. و بعد به صدای خودش جواب داد: من زنده‌ام، مگه نمیبینی که نشستم اینجا و دارم غروب خورشید رو نگاه میکنم. به خودش گفت: این غروب تو هم یه روزی افول میکنه. دیدی که دولت خان قصاب چطوری دک و پوزتو خورد کرد؟ دیدی؟ خودش جواب خودشو داد: خوردش میکنیم. به خودش گفت: پیش از این خورد شدی؟ از همون شبی که دستاتو دادی، از شبی که سوی چشماتو گرفتن و موجو به جونت انداختن و تو مردی. شاپوک، تو چرا نمیخوای باور کنی؟ و به خودش باز جواب داد: من باور نمیکنم، من زندم، چون خیزوک زنده است، چون شریف و نطقی زندن. و باز به خودش گفت: تو مردی مثل همین قلعه، تنها آثار متروکه‌ای از تو باقی مونده، اونم در کوران پس از جنگ میپوسه. به خودش جواب میداد، میگفت: ما نمیپوسیم، ما بعد از جنگ یه بار دیگه متولد میشیم، من بعد از جنگ با خیزوک بزرگ و بزرگتر میشم. به خودش گفت: تو ماهاست که خیروک رو ندیدی. خیروک، همون که مادر بهش میگه خیزوک. تو ماهاست خیروک رو ندیدی، مثل یه لاشه افتادی کنج کپر، لغمرم باید توی دهنت بذارن، اون وقت از زندگی دم میزنی؟ به خودش جواب داد: کافیه یه بار، فقط یک بار من خیروکم رو ببینم، اون وقت برمیگردم جبهه. اونجا میدونای مینی هستن که میتونم تو شبای عملیات معبر کوچیکی باشم واسه عبور رزمنده ها. به خودش گفت: تو از همون صبحی که دست به ماهو گرفتی و به طرف زاهدان رفتی دیگه بر نگشتی. هم تو هم به ما قدم در راهی گذاشتید که برگشت نداشت. بدبختی تو از صبح همون روز شروع شد. اون روز صبح به طرف زاهدان راه افتادن. قبل از ظهر توی بیمارستان بودن. ساعتی روی نیمکت به انتظار نشستن. به ماه انقدر خسته و بیحال بود که سرش روی زانوی اون گذاشت و شپک با خودش گفت خدایا به ماه چشه؟ چی میکشه از درون؟ جواب این سوالا کی میتونست به اون بده؟ هیچ کس جوابی بهش نداد. حتی پزشکی که به ماه معاینه کرد و روز بعد جواب عکس و آزمایش ها رو دید جوابی نداد تا معلوم بشه به ماه چشه. دکتر گفت آزمایش چیزایی نشون میده اما یقین ندارم که درست باشه. بهتر شما ایشونو ببرید تهران. دکتر نسخه ایم نوشت. مشتی قرص و شربت و بعدها شاپک به بیخاصیت بودن اونها پی برد. مدام به خیروک فکر میکرد. به خیروک، همون که عده‌ای بهش خیزوک میگفتن. به خیروک، خیروک مهربون. اما به ماه که فکر میکرد متوجه میشد که هیچ مشکلی از بیماری به ماه نمیشه حل بشه. تا شب برگشتن به ماه و گذاشت منزل مادرش و گفت من میرم خونه شریفینا، باید یه سری بهش بزنم. اما نمیخواست پیش به ماه بمونه. هدفش همین بود. نه اینکه دلش نخواد کنار به ماه باشه، نه، دلش برای به ماه میسوخت. اون خبر از عاقبت بیماری اون داشت و از این بابت تحمل نداشت به ماه و با این وضعیت ببینه. شاپک هرچند گفته بود به سراغ شریف میره، اما سر از بقعه سید مهدی در آورد. به یاد اولین دیدارش با به ماه افتاد. چند ماهی از اون عصر پنج شنبه نمیگذشت. نمیدونست چرا کشیده شده به سمت سید مهدی. فقط میدونست که دلش بد جوری گرفته. حال و هوای گریه داشت. نشست کنار بقعه، چشم دوخت به پارچه ها و نخل ها و قفل هایی که روی جعبه مشبک بقعه بسته بودند. حالا که چشم دوخته بود به ابرهای نارنجی که روی سینه آسمون بود، خیروک رو میدید. خیروک سوار بر یکی از این ابرها برای اون دست تکون میداد. دلش میخواست میتونست دست تکون بده برای خیروک. ناچار شد بلند بشه، خودشو بتابونه، بچرخونه تا خیروک نفهمه که پدرش از دست داد. من اومدم خیروک، این منم، چشمهای منتظر بیقرار تو. این منم خیروک، پدر تو، خیروکم. دلم میخواد تو رو ببینم. میام، میام، میام به سراغ تو، میام خیروک.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی